ساعت 17 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان خواهم بود در این بخش خبری رادیو فردا. ایران در حال خرید جنگنده سوخوی 30 از روسیه است. ارتش آمریکا میگوید پرواز پهباد ایرانی بر فراز ناو هواپیمابر ترومن نخستین مورد در 2 سال اخیر بوده است. و دونالد ترامپ و برنی سندرز پیروز انتخابات مقدماتی ایالت نیوهمپشایر شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. وزیر دفاع ایران از مذاکره تهران با مسکو برای خرید جنگنده پیشرفته سوخوی 30 خبر داد. حسین دهقان در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از اعلام زمان خرید این جنگنده ها خودداری کرد، اما گفت تعداد آنها مشخص شده است. او همچنین گفت که ایران در حال انعقاد قرارداد با روس هاست. سوخوی 30 یک جنگنده دو موتوره با برد عملیاتی 1500 کیلومتر است و قابلیت انجام ماموریت های هوا به هوا و هوا به زمین را دارد. وزیر دفاع ایران در همین حال از ارتقای موشک بالستیک عماد خبر داد و گفت که نسخه دوم این موشک سال 95 تحویل سپاه پاسداران می شود. آزمایش موشک عماد در مهر ماه امسال با واکنش کشورهای غربی به ویژه آمریکا روبرو شد که این اقدام ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد می دانند. گزارش داخلی نیروی دریایی آمریکا تایید می‌کند که پرواز ماه گذشته پهپاد ایرانی شاهد بر روی ناو هواپیمابر ترومن در خلیج فارس نخستین مورد از این نوع پروازها از سال 2014 میلادی تا کنون بوده است. در این گزارش تاریخ پرواز این پهپاد روز 22 دی ماه اعلام شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید در این گزارش که به نسخه‌ای از آن دست پیدا کرده گفته شده است که آخرین مورد پرواز پهپادهای ایرانی بر فراز ناوهای هواپیمابر آمریکا به سال 2014 میلادی مربوط می‌شود که یک پهپاد بر فراز ناو جورج بوش پرواز کرده بود. رسانه‌های ایران روز 9 بهمن تصاویر از پرواز یک پهپاد ایرانی بر فراز ناو هواپیمابر آمریکایی در جریان یک مانور 3 روزه در خلیج فارس منتشر کردند. ارتش آمریکا در واکنش پرواز این پهپاد را اقدامی غیرعادی و غیرحرفه‌ای دانست. دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه و سناتور برنی سندرز از حزب دموکرات توانستند در رأی‌گیری مقدماتی ایالت نیوهمپشایر آرای بیشتری از دیگر اعضای حزبشان کسب کنند. به گزارش شبکه خبری CNN، پس از شمارش بیش از 80% آرا، برنی سندرز که خود را سوسیال دموکرات می‌نامد، توانست با کسب 60% از هیلاری کلینتون که 39% آرا را از آن خود کرده، پیش بیفتد. در حزب جمهوری‌خواه نیز دونالد ترامپ توانست 35% آرا را از آن خود کند. دو نامزد پیروز این انتخابات مقدماتی اشاره دهنده دیدگاه‌های متفاوت از جریان اصلی احزابی هستند که مایلند نمایندگی آنان را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کسب کنند. پیشتر و در نخستین مرحله درگیری ایالتی خانم کلینتون توانسته بود با اختلافی اندک از برنی سندرز پیش بیفتد و تد کروز نیز دونالد ترامپ را پشت سر گذاشته بود. کیوان حسینی که خبرهای انتخابات آمریکا رو دنبال کرده هم اکنون در استودیوست تا برای ما از جزئیات بیشتر این انتخابات بگه. کیوان، اول از حزب دموکرات شروع کنیم. گویا طرفداران برنی سندرز بسیار از این پیروزی خوشحال هستن، اما سندرز هفته است که در نظرسنجی ها اوله. پس چرا این پیروزی تا این حد اونا رو خوشحال کرده؟
علت اصلیش در واقع آرایی هستش که همونطور که اشاره کردی میزانش بسیار زیاده. رأیش 60% که هواداران برنی سندرز در ایالت نیوهمپشایر به برنی سندرز دادن موضوعی هستش که باعث خوشحالی بسیار اونها شده. فاصله سندرز و کلینتون در این ایالت بیش از 21%، در حالی که پیروزی کلینتون در ایالت آیووا در برابر سندرز 0.3% فاصله داشت. این موضوع باعث شده که خیلی خوشحال بکنه طرفداران سندرز رو، به ویژه اینکه این گمانه وجود داشت که گروهی از این جوانها شاید اصلا تمایلی به مشارکت نداشته باشن و در نهایت در انتخابات شرکت نکنن. همونطور که گفتی برنی سندرز کسیه که یک موزه غیر متعارف داره، خودش رو سوسیالیست معرفی میکنه، در درباره لزوم انقلاب سیاسی در نظام سیاسی آمریکا داره صحبت میکنه و این پیروزی تونستش که یک فضای احساسی و هیجان آور خیلی فوق العاده ای در اطراف کمپینش به وجود بیاره و به این گمانه دامن بزنه که شاید اون بتونه در ایالت های بعدی هم موفق بشه. البته نظرسنجی ها تا الان نشون میدن که دستگیر در 2 ایالت بعدی که قرار است انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها برگزار بشه، یعنی کارولینای جنوبی و نوادا، در هر دو ایالت خانم کلینتون پیش هست تا قبل از روز سه‌شنبه بزرگ که در هولوش 11 اسفند ماه خواهد بود و در اون روز نزدیک به 12 ایالت حزب دموکرات رأی گیری خواهند کرد. ولی به هر حال تمام انتخابات آمریکا درباره این بخش تبلیغاتی ماجراست و این لحظه پرهیجان و پر احساسی که سندرز شاید بهش نیاز داشته در این نیوهمپشایر براش به دست اومده.
وضعیت مشابه هم انگار در حزب جمهوری‌خواه هستش، یعنی مدت هاست که ترامپ تو نظرسنجی نیوهمپشایر اول بوده، ولی حالا که پیروز شده یه در رو شگفت‌انگیز کرده این مسئله.
دوباره در حزب جمهوری‌خواه هم فاصله نفر اول و دوم زیادتر از اون چیزیه که پیش بینی می‌شد. ترامپ 35% آرا رو آورده، نفر دوم که جان کیسیک هست 15% آرا رو آورده. این یه فاصله زیاد هست که یکی از اولین دلایلی هست که باعث شده تا اندازه‌ای شگفت‌انگیز خونده بشه نتیجه که دونالد ترامپ آورده. دومی مسئله اینه که ترامپ در آیووا هم اول بود در نظرسنجی‌ها، ولی نتونست اون رو تبدیل به رأی بکنه و پیروز انتخابات بشه و تد کروز برنده شد. اما در نیوهمپشایر بالاخره موفق شد. اون هیجانی که وجود داره در کمپین‌های ترامپ، در سخنرانی‌های ترامپ، اون رو ما عملاً به عنوان عدد و رقم، به عنوان رأی در نتیجه نهایی نیوهمپشایر ببینیم. اما این تنها اتفاقی نیستش که تو نیوهمپشایر برای جمهوری‌خواه افتاده و مهمه. نکته دومی که اهمیت داره در انتخابات نیوهمپشایر برای جمهوری‌خواه‌ها همین دوم شدن کیسیک هست که او هم خودش از فرمانداران و از کسانی هستش که از جریان اصلی حزب جمهوری خواهد. در حالی که در انتخابات قبلی وضعیتش خیلی بد بود، در نظرسنجی ها واقعا تعریفی نداشت، ناگهان دوم شد که این خیلی شگفت آور بود برای همه. ولی علت اصلیش این هستش که آقای کیسیک در 62 روز گذشته در نیوهمپشایر بود، اون قید آیووا رو زده بود و کل کمپینش رو متمرکز کرده بود برای نیوهمپشایر و بالاخره نتیجه‌اش هم دید و گرفت و دوم شد و این فضای خبری هیجان انگیز رو هم اون اطراف کمپین خودش به عنوان نفر دوم به وجود آورد و این شانس رو شاید بیشتر داشته باشه در کارولینای جنوبی و باقی انتخابات.
و در گام بعدی در انتخابات درون حزبی آمریکا فکر می‌کنی چه اتفاقی بیفته؟
در قدم بعدی راه دوی حزب جمهوری خواه و تقویم در واقع ادامه مبارزات درون حزبیشون تا اندازه‌ای با همدیگه فرق خواهد کرد و میرن به دو ایالت کارولینای جنوبی با و نوادا به ترتیب متفاوت در روزهای متفاوت از این بعد انتخابات برگزار میشه، انتخابات درون حزبی در این دو ایالت تا روز 11 اسفند که روز سه‌شنبه بزرگ هست و 14 ایالت جمهوری خواه حزب جمهوری خواه انتخابات درش برگزار میشه و 12 ایالت حزب دموکرات.
سپاس از کیوان حسینی عزیز.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان در حالی ادامه دارد که کمتر از یک ماه دیگر قرار است انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران برگزار شود. کیوان معنوی نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در خصوص انتخابات پیش رو در ایران.
بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان همچنان موضوع بحث‌انگیز در میان جناح‌های سیاسی رقیب در ایران است. در پی انتشار یک فهرست 270 نفره از نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات مجلس دهم در روزهای اخیر، اخباری غیر رسمی نیز از درخواست حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی برای بازنگری در بررسی صلاحیت‌ها انتشار یافت. در اردوی جناح موسوم به اصولگرا، جامعه مدرسین حوزه علمی قم پس از جلسه سه‌شنبه خود اعلام کرد برای دهمین دوره انتخابات مجلس فهرستی را از کاندیداهای مورد حمایت خود تهیه کرده که ارائه می‌دهد. آیت الله محمد علی موحدی کربانی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، نیز روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که لیست انتخاباتی ائتلاف اصولگرایان مورد رضایت رهبری باشد. محمد علی موحدی کرمانی همچنین گفت که عدم حضور هاشمی در لیست جامعه مدرسین قطعی شده، ولی خاطر نشان کرد که حضور هاشمی رفسنجانی در فهرست جامعه روحانیت هنوز قطعی نشده است. دیدگاه محمد برقعی تحلیلگر در آمریکا را جویا شدیم و نخست از او پرسیدیم که آیا عدم پشتیبانی نهادهایی چون جامعه مدرسین حوزه علمیه و احتمالاً جامعه روحانیت مبارز به معنای قطع امید آقای رفسنجانی برای حضور در خبرگان است؟
نه، من این برداشت رو ندارم. الان در کشور دو تا خط هستش که میره جلو، یکی متکی به نیروهای مردمی، یکی از متکی به نیروی سازمان ها. که سازمان ها عمدتاً در این بخش های قدرت دست آقای خامنه‌ای هستش. آقای رفسنجانی سرمایه گذاریش روی اینی که الان نیروهای مردمی بهش رو بکند، همون کاری که سر انتخابات آقای روحانی و قرضالک پیش اومد و این از رو درواسی رفته دیگه کنار.
محمد برقی هدف نهادهای اصولگرا را از عدم پشتیبانی از چهره های نزدیک به اصلاح طلبان را این چنین ارزیابی میکند:
خطی که اون نهادها را در دست داره ولی پاگاه مردمی ضعیف است، تصمیمشون اینه که با کمک نهادها این مجموعه رو بذاره کنار. این روالی هست که دارن میرن جلو. حالا جزئیاتش اینه که جامعه مثلا مدرسین که زیر نظر یا نفوذ شاهد الله یزدی هست یا بسیج یا کسانی که از دفتر آقای خامنه‌ای هستن و تمامی حرفا اینا، همه اون بخش از اون حرکتی که مانع این قضیه بشن. ببینید که نگران میشونم اینه که در انتخابات که پیش میاد جریان آقای روحانی تکرار بشه، یعنی مردم زیادی برند و با کاندیداهای اون سو، یعنی آقای رفسنجانی، دولت آقای روحانی و اون مجموعه رأی بدن و اینها رأی نیارند.
در تحول دیگر، روز سه‌شنبه خبر رسید که نزدیک به 300 استاد دانشگاه‌های ایران در نامه سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ضمن اشاره به نگرانی فزاینده از رد صلاحیت گسترده اعلام کردند که برگزار نکردن انتخابات به گفته آنها غیر رقابتی و ناعادلانه به برگزار کردن آن ارجحیت دارد. سعید پیوندی تحلیلگر در فرانسه اهمیت این نامه را اینگونه ارزیابی میکند:
من فکر میکنم به هر حال یه پدیده بی سابقه در سالهای اخیر هست که استادان و پژوهشگران ایرانی به میدون میان به عنوان نیروی مدنی و تا حدودی وجدان و صدای جامعه مدنی، و از همین نظر به نظر من پیام اونها بسیار مهم هست، برای اینکه این پیام که از جانب کسانی به جامعه و به رئیس جمهور داده میشه که در حقیقت همیشه تلاش میکنن با یه روش سازنده، با یه روش علمی، با یه متدهایی با جامعه برخورد بکنن که منجر بشه به پیشرفت جامعه. بنابراین نمیشه به اونها اتهام اینو زد که طرفدار این یا اون گروهن. اونها در حقیقت نماینده و صدای وجدان جامعه مدنی امروز ایران هستن.
جمهوری اسلامی ایران کمتر از یک ماه دیگر، هفتم اسفند ماه آینده، انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را برگزار خواهد کرد.
گزارش کیان منوی را شنیدید از آخرین تحولات جاری در انتخابات پیش رو.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چه کار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رأی‌گیری.
شما شنونده ی رادیو فردا هستید. اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید فیلترینگ هوشمند برخی شبکه‌های اجتماعی به صورت آزمایشی در حال اجراست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود واعظی گفت 11 دانشگاه در زمینه فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی در حال فعالیت هستند. به گفته او مناقصه فیلترینگ هوشمند اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی نیز برگزار شده است. بر مبنای طرح فیلترینگ هوشمند، به جای ایجاد محدودیت در دسترسی به کل یک شبکه اجتماعی، برخی محتوای به اشتراک گذاشته در آن فیلتر می شود. سازمان‌های مدافع آزادی بیان از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را به عنوان یکی از سرکوبگران جریان آزاد اطلاعات در جهان معرفی می کند. شنونده رادیو فردا هستید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @فرداگرام بفرستید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. به ساعت 17:15 نزدیک میشیم. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه رادیو فردا بمانید.